کاریانز رادیو اقتصاد. صبحتون بخیر همیانان عزیز، همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد. این بخش تا ساعت 14 ادامه داره. دوستان، با توجه به فصل زمستان و فصل برودت و سرما، باید نسبت به مصرف گاز طبیعی بیشتر دقت کنیم تا این سرمایه ملی و این نعمت خداوندی به نحو احسن به دیگر هموطنان عزیزمون هم برسه و به نحو صحیح توزیع بشه در کل کشور. اما چند نکته. صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی کمک به تولید بیشتر و رونق اقتصادی میکنه. برچسب انرژی، مصرف میزان صرفه‌جویی و راندمان وسایل گازسوزه. انرژی سهم آیندگان نیز هست، اون رو باید ما درست مصرف کنیم. صرفه‌جویی در مصرف انرژی رو در خونه خودمون باید یک فرهنگ کنیم. با مصرف بهینه گاز ما باید امانتدار خوبی برای آیندگان و فرزندانمون باشیم. با روش‌هایی مثل پوشیدن لباس گرم در منزل، نصب پرده‌های ضخیم و تنظیم دمای منزل در محدوده حدوداً حالا 20 درجه سانتیگراد، میتونیم مصرف سوخت در خونه هامون و در ساختمونمون رو تا 10% کاهش بدیم. نکته بعد، دمای آب گرم کن و پکیج برای مصرف بهینه باید در محدوده 50 تا 60 درجه سانتیگراد تنظیم بشه. به ازای هر درجه کاهش دمای داخلی ساختمان، مصرف گرمایشی ساختمان 6% و مصرف کل ساختمان به میزان 5% در فصل سرما کم میشه. میتونیم از پرده های ضخیم برای کاهش اتلاف حرارتی از پنجره استفاده کنیم. بستن کرکره و پرده در شبها و بازگذاشتن اونها در روز برای استفاده، علاوه بر رفاه بیشتر، بر کاهش سهم انرژی در سبد هزینه های خانوار هم اثر چشمگیری داره. وقتتون بخیر دوستان، رادیو اقتصاد رو میشنوید. این بخش تا ساعت 14 ادامه داره و اما برنامه که تو این فرصت براتون آماده کرده ایم عنوانش هست ما میتوانیم. با این برنامه هم همراه باشین، ما هم کنار شمایی.
ما میتوانیم.
شاهد پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم 100
تعداد مقالات چاپ شده ایران از ابتدای انقلاب پیش از
تنوع واکسن هایی که در این قدر کشور ما داریم، تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود، شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میان کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
سوز سرمای زمستون تهران انگار پایین دامنه های البرز گزنده تر میشه. باد از لای پنجره خونه سال خورده سلیم وارد اتاق نشیمن شد و روی پیشونی چروک خورده پیرمرد نشست. سر سلیم تیر کشید. گره ابروهاش کورتر شد. از سرمای هوا نبود. از این بود که رویا دخترش توی چند هفته گذشته پاشو کرده بود توی یک کفش که باید تکلیف اون خونه سر کوچه‌ای که آقای رحمانی توش مستأجره روشن بشه. میگفت باید اون خونه قدیمی رو بفروشیمش. سر همین پدر و دختر دعواشون شده بود و قهر کرده بودن. بعد چند هفته اون شب سلیم زنگ زد به رویا که بدون شوهر و بچهش تنها بیاد پیشش. سلیم میخواست حرف مهمی به دخترش بگه. حالا هر دو روبروی هم دور میز کوچیک ناهارخوری نشسته بودن. سلیم به فنجون چای تو سینی خیره شده بود. هی رویا جان، اگه تاریخ مرگم رو میدونستم میذاشتم آخرین روز عمرم این حرف رو بهت میگفتم. اما چاره چیه؟ خدا وقتی اذن رفتن میده دیگه فرصت هیچ کاری نداری. ساعت زندگی یهو صفر میشه بابا جون.
بابا جون این چه حرفیه؟ خدا بهت عمر با عزت بده، سایت بالا سرمون باشه.
دختر با شنیدن حرف پدرش خجالت کشید از اینکه چند هفته است باهاش قهر کرده و با هم حرف نمیزنن. رویا جان، عمر این راز اندازه عمر خودته. تو تمام این مدت بین من و مادرت موند و بهت نگفتیم، اما تو این دو سالی که مادرتو به خاک سپردیم، هر شب که میخوابم و هر صبح که بیدار میشم فکر و ذکرم اینه که نکنه بمیرم و تو به عنوان تنها بازمانده من و مامانت اون خانواده مستأجر رو آواره کنی.
بابا یعنی فکر کردی من انقدر بی‌ملاحظم؟
رویا میدونست که پدر و مادرش موقع ازدواج خیلی جوان بودن و پدرش وقتی این منطقه تقریبا بیابون بود، این خونه حیاط دور زیبا رو با خون دل دست تنها ساخت و آماده کرد و هر دو همینجا زندگیشون رو شروع کردن. سالها بعد محله خورده آبادتر شد و سلیم کسب و کارش گرفت و علاوه بر این خونه تونست که آلونک کوچیکم سر کوچه بخره. هر سال مستأجر می آورد و با اجاره اونجا و درآمدش زندگی تقریبا مرفهی رو درست کرده بودن. از یه جایی به بعد هم آقای رحمانی و زن بچهش اومدن اونجا و شدن مستأجر آقا سلیم و الان 30 سال آقای رحمانی اینا اونجا زندگی میکنن و دیگه شدن نزدیکترین کس و کار پدر و مادر رویا. همیشه تو هر کاری برای خدمت به پدر و مادرش پیش قدمن و از جون مایه میذارن. رویا دختر سلیم همه اینا رو میدونست و از علاقه و محبت بین پدرش و آقای رحمانی هم خوب خبر داشت، ولی خب انگار فکر میکرد در زمان حیات پدرش باید تکلیف اون خونه روشن بشه. رویا بلند شد رفت در رو باز کنه. سلیم گفت در رو بزن بیا تو. قبل اینکه بیا یه چیزی سفارش دادم دخترم. دختر در رو باز کرد و شاگرد قنادی محله رو دید که یه کیک کوچیک دستشه و یه شمع هم روش گذاشتن.
بابا ممنونم.
تولدت مبارک دختر. میدونی رویا جان، 30 سال پیش تو همین دیماه یه شبی مثل همین شبا یه برف خیلی سنگین باریده بود. ماشینا بد جوری تو برف گیر کرده بودن. منم پیاده داشتم از سر کار برمیگشتم، رسیدم سر کوچه، دیدم یه وانه تو برف مونده و نمیتونه سر بالا یه کوچمونو بیاد بالا. رفتم جلوتر، دیدم راننده گالون گازوئیل لسشه و از پشت وانه داره میذاره زمین. یه پسر جوونه قد بلندم این گالونا رو بر میداره و سربالایی رو با سرعت میاد بالا و میبره داخل حیاط یه ساختمون. ساختمونی که تازگی ها توش رفت آمد زیاد شده بود، شبیه اداره بود یا شرکت. پیش خودم گفتم این پسر کارگره یا شاید کارپرداز این شرکته، گناه داره، بذار کمکش کنم. رویا رفتم کمک کردم، دوتایی تمام پیتا رو با هم آوردیم بالا. پسر آخرشون هم ماچ کرد و گفت حاج آقا خدا خیرت بده، سایه از برقرار باشه بالا سر بچه‌ها ان شاءالله. دیگه بهش نگفتم من و خانومم سالهاست با حسرت داشتن بچه داریم زندگی میکنیم.
وای چقدر سخت.
بهش گفتم پسر جون شماها که تازه اومدین اینجا بدونید این محله دم کوهه، اینجا برفش سنگینه. به رئیست بگو دو تا کیسه شن و نمک آماده داشته باشه که اینجا وقتو گیر نکنیم. پسرم گفت چشم آقا حتما بهش میگم. این گذشت و چند وقت بعد یه روز مادرت با خوشحالی بهم گفت از همسایه ها شنیده که این شرکته یه مرکز جراحی و درمان ناباروریه. میدونی رویا اون موقع اینترنت و اینجور چیزا نبود که آدم بره بگرده ببینه چی به چیه. حرفا همینجوری دهن به دهن میگشت بین مردم. خلاصه من به مامانت گفتم که ما سالهاست دعوا درمون کردیم، جواب نداده، ما نمیتونیم صاحب بچه بشیم. اما مادرت اصرار کرد و بالاخره یه روز رفتیم اونجا. روی تابلوش نوشته بود مؤسسه رویان. رفتیم داخل حیاط، همون پسر جوانو دیدم که اون شب داشت پیت گازوئیل رو جابجا میکرد. سلام علیک کردیم، منو شناخت و بازم کلی از من تشکر کرد و ما رو برد داخل ساختمون و بعدش هم در اتاق باز کرد که روش نوشته بود اتاق ریاست. تازه فهمیدم چه اشتباهی کردم، چه گافی دادم. میدونی رو یا اون جوان گفت اون شب برای اینکه ساختمون گرم بشه باید هر جور بود گازوئیل رو میرسوندم تا کار بچه های مرکز لنگ نمونه. اینجا جهاد دانشگاهیه، ما هم همه جهادگر.
آقا خدا وکیل گذاشته که برای شما از عذاب من میخوام بگم متلقا به مریض نیستی، ما مکرشیم، ما مختزشیم،
نعمت خدا اومده. من این جوان مؤمن و پرتلاش رویا جان دکتر سعید کاظمی آشتیانی مسئول اونجا بود.
آره خدا بیامرزدش، حیف شد، خیلی جوون بود.
زیر نظر ایشون و همکاراش روند طولانی درمان رو طی کردیم تا بالاخره به خواست خدا و دانش بالای بچه های این مرکز ما هم فرزنددار شدیم و تو عزیزم وارد زندگیمون شدی.
چقدر خوشحالم که دخترتم.
صدای زنگ در اومد. سلیم گفت اینو دیگه نمیدونم کیه. رویا با خوشحالی و البته کمی شیطنت به پدرش گفت:
قربان، من دیدم خاطراتون تکراریه، گفتم سریع شام اینترنتی سفارش بدم. اینم از شام آشتی کنون من و شما. بابا حالا اون تعریف نشده ها رو بگو برامون.
رویا رفت دم در تا غذا رو بگیره. این خاطره تکراری پدر دوباره بیادش آورد که از زمان نوجوانی که مادرش این ماجراها رو بارها براش تعریف میکرد، بذر علاقه به این دانش تو دلش کاشته شد، تا جایی که تو دبیرستان علوم تجربی خوند و علاقه و تلاش بی حدش باعث شد تو کنکور پزشکی قبول بشه و حالا خودش و همسرش یه شرکت دانش بنیان تأسیس کرده بودن و در زمینه سلول‌های بنیادی فعالیت می‌کردن. فکر کرد که این جهاد علمی چند سال قبل از به دنیا اومدن اون شروع شده بود. بله، از سال 1370 دیگه.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز تو ساعت 10:50 اول مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت. این نوزاد دختر با وضع مقد طبیعی در مرکز IVF جهاد دانشگاهی مؤسسه رویان از مادر 31 ساله با عمل سزارین متولد شد.
صحبت‌های دکتر وسوق معاون درمان پژوهشگاه رویان رو در طول زمان تحصیلش به یاد آورد که از پیشینه با سختی های راه اندازی این پژوهشگاه.
دهه 60 یکی از موزلات کشور بحث درمان ناباروری بود که در اون زمان تعداد بسیار محدودی از زوجهایی که از مشکل ناباروری رنج می بردن این توفیق رو پیدا می کردن که با اختصاص از طرف هیئت امنای صرفه‌جویی ارضی برای درمان ناباروری به خارج از کشور مراجعه کنن. خب ما با دفاع مقدس اون زمان مواجه بودیم، اولویت اول کشورمون بحث دفاع مقدس و مدیریت جنگ بود و بحثایی مثل درمان ناباروری اینا به تب در حاشیه قرار می گرفت. ولی با همت دوستان ما در جهاد دانشگاهی و پی بردن به این که یکی از اولویت های کشور بحث درمان ناباروری هست و دولت هم در اون زمان حمایت کرد و بالاخره در 8 خرداد 1370 رسما مؤسسه رویان به عنوان اولین مؤسسه که میتواند درمان‌های پیشرفته ناباروری در تهران را ارائه بده شروع به فعالیت کردش.
رویا به یاد آورد یه بار رفته بود دفتر دکتر شاهدی رئیس پژوهشگاه رویان، اونجا این درس رو ازش آموخت که برای پیشرفت در دانش سلول‌های بنیادی رشته‌های متنوعی باید کنار هم قرار بگیرن. همینطور دکتر حمیدیه دبیر ستاد سلول‌های بنیادی در معاونت علمی ریاست جمهوری که ساختار جدید دانش سلولی در جهان و ایران رو به خوبی براش ترسیم کرد.
اطلاع دارید که علوم تو دای مقطعی جدا از هم فعالیت میکردن، امروز علوم در کنار هم در واقع فعالیتاشون هویت پیدا کرده و تونسته کاربردی بشه. خب با شناخت بیشتر علوم دیگه هم در واقع فضاش روبروی محققین باز شده، در رابطه با بحث همانندسازی، دستکاری ژنتیک، ژن درمانی، ایمونوتراپی، در واقع اینا علوم جدیدی هست، باز با منشأ همون شناخت سلول های بدن. از یک سلول تونستن جنین تشکیل بدن و تولد صورت بگیره. خب در علوم دامی و بحثای صنعت دامپروری امروز از این دانش به خوبی استفاده داره میشه.
مبحث در واقع سلول‌های بنیادی که تو کشور ما به نام استمسل میشناسن در همه جای دنیا با نام ریجنراتیو مدیسین و استمسل، یعنی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در واقع شناخته میشه که یه شاخش در واقع ژن درمانی است. هدف در واقع دست ورزی‌های داخل سلول. تا حالا ما سلول رو میگرفتیم میزدیم به مریض، حالا نه، حالا بعد از این سلول رو باید بیاریم از بدن بیمار بیرون، بریم توی سلول و توی سلول دستورزی انجام بدیم، مهندسی سلول بکنیم و این سلول مهندسی شده جدید رو برگردونیم داخل بدن. پس در واقع هدف تربیت نیروهای علوم پایه و پزشکانی است که با مفهوم جدید دستورزی‌های داخل سلولی آشنا بشن مثال میزنم خدمتون، ژن درمانی مسئله دستورزی و هر گونه دستکاری داخل سلولی روی در واقع دی ان آ و یا آر ان آست. آر ان آ رو که گفتم الان احتمالاً به گوشتون اومد، آر ان آ، آر ان آ این همون ام آر ان آ واکسن کرونا نیست. چرا؟ سازه های واکسن هم حتی در آینده میره به دستفرزه داخل سلولی. خدا رو شکر تو حوزه سلولای بنیادی به موقع ایران وارد شده، ولی الان زمانی هستش که داره باز یه پله میره بالا، یعنی با از سلول جدا شده داریم میریم توی سلول باید دستکاری کنیم. دستفرزه روی دی ان آ، دستفرزه روی ام آر ان آ، دستفرزه در داخل میتوکندری و چیزهای دیگه باعث میشه که در واقع واقعا یک شاخه جدیدی از علم پزشکی ایجاد بشه.
از نظر رویا یکی از مفیدترین کاربردهای دانش سلول‌های بنیادی استفاده از بندناف برای درمان بیماری هاست که در طول زمان تحصیل از دکتر زرابی مدیر عامل بانک سلول‌های بنیادی خون بندناف در این زمینه بسیار
خب ما به دلیل دغدغه‌ای که وجود داشت از این نظر که از چه منابعی میشه سلولای بنیادی رو به دست آورد، بررسی‌هایی که انجام شد دیدیم یکی از منابعی که میتونه مورد استفاده قرار بگیره خون موجود در بندناف و جفت هستش که به عنوان یک زباله بیولوژیک دور ریخته میشه بعد از تولد نوزاد. خب بررسی که انجام شد دیدیم این خون مملو و سلول‌های بنیادی است که اگر جمع‌آوری بشه میتونه در درمان بیماری‌های بدخیم، خصوصا بیماری‌هایی که منشأ خونی دارن مثل بیماران تالاسمی، انواع سرطان‌های خون، کم خونی‌های مادرزادی، بیماری نقص سیستم ایمنی میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
جذابیت بانک خون بندناف باعث نشد که رویا از تأثیر شگفت‌انگیز قدرت بازسازی و ترمیم این دانش غافل بشه. با دکتر اقدمی دبیر گروه پزشکی بازساختی و جمعی از دانشمندان این عرصه گفتگوهای مفصلی رو انجام داده.
از جانب بیماری هایی که روی اون در واقع مطالعات وسیعی صورت داده شده و در واقع در حال انجام هست، بیماری هایی هستش که عمدتاً چشم رو درگیر میکنن. خب ما میدونیم که در چشم ما دو تا قسمت داریم، یک بخش قرنیه هست و یک بخش در واقع شبکیه اون وجود داره. در حال حاضر سلول درمانی به صورت گسترده برای بیماری هایی که قرنیه رو عمدتاً درگیر میکنن مثل سوختگی قرنیه یا موضوعات مثل این در واقع به صورت روتین حتی در حال استفاده هست و در حال حاضر مطالعاتی رو هم شاهد هستیم که توی بخش شبکیه در حال انجام هست که البته همه این مطالعات در ایران هم صورت گرفته و ما هم در واقع الان خدمات رو برای بیمارانی که توی بحث قرنیه درگیر سوختگی هستن میتونیم در واقع ارائه داشته باشیم.
رویا در طول زمان تحصیل فعالیت‌های پژوهشگاه رویان رو به شکل جدی دنبال می‌کرد و در جلسات اخیرش با دکتر وسوخ معاون درمان این پژوهشگاه درباره دستاوردهای دانشمندان جوان کشور خیلی صحبت کرد.
میزان موفقیت درمان ناباروری قابل مقایسه و رقابت هست با بهترین مراکز اروپایی، آمریکایی و استرالیایی. اینم عدد و ارقام نشون میده و ما تمام فعالیت هامون رو ثبت میکنیم ماهانه و نتایجمون رو ثبت میکنیم با توجه به تعداد مراجعه کنندگان و تعداد سیکل های درمان های پیشرفته ناباروری که در سال انجام میشه جایگاه ممتازی در سطح جهان داره. ما جزء مراکزی هستیم در سطح جهان که بیشترین تعداد مراجعه کنندگان و بیشترین تعداد درمان های پیشرفته ناباروری در سال رو انجام میده.
تولد اولین کودک حاصل از روش باروری آزمایشگاهی در سال 1371، تولد اولین کودک حاصل از روش میکرو اینجکشن در سال 1373، تولد اولین کودک حاصل از روش تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی جنین در سال 1383، تأسیس نخستین بانک خصوصی خون بند ناف نوزادان در سال 1384، تولد دو گوساله و سه بزغاله شبیه سازی شده در سال 1388، راه اندازی نخستین مرکز پیش بیمارستانی سلول درمانی کشور در سال 1389، راه اندازی نخستین بانک سلول های بنیادی جنینی و غیر جنینی کشور در سال 1390، افتتاح بانک تخمدان پژوهشگاه رویان در سال 1390 و افتتاح مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان در سال 1397.
رویا فکر کرد اگه به همه این دستاوردها حجم بالای فعالیت‌های علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان و حتی معاونت علمی ریاست جمهوری رو هم اضافه کنیم، چه مجموعه عظیمی از پیشرفت علمی کشور در زمینه سلول‌های بنیادی رو میشه مشاهده کرد. صورت‌بندی‌های دقیق دکتر حمیدیه از وضعیت فعلی و آینده این دانش همیشه برای رؤیا درس آموز بوده.
الان روش جدیدتری ترکیب سلول و ژن درمانی اومده، محصولات کارتی، که اینا میره به سمت اینکه درصد موفقیت رو خیلی بالاتر ببره، بالای 90، بالای 95. پزشکی داره میره به سمت پزشکی بازساختی، پزشکی اصلاحی، پزشکی علاج قطعی. در حوزه سلول‌های بنیادی و دستفرزه داخل سلول میتونیم صنعتش رو پیدا کنیم، میتونیم در واقع با یه چیزی که خیلی شاید ریز باشه یک درآمد فوق‌العاده‌ای برای کشورمون ایجاد کنیم. پس هم توی کارآفرینی ما تأثیر خواهد داشت، هم توی درآمد، هم توی درمان بیمارانمون، هم عزت و اقتدار برای هر کشوری میاره و قدرت چانه‌زنی اون کشور رو در سطح بین‌المللی بالا میبره.
سلیم گفت: رویا جان، دخترم، دو سه سال که از ازدواج من و مادرت گذشت، فشار خانواده ها و نزدیکانمون در مورد بچه دار نشدنمون شروع شد. بعد این مدت این حرف ها یواش یواش علنی شد تا جایی که خیلی ها به اون پیشنهاد دادن از هم جدا شید. فشار روانی رومون خیلی زیاد بود، اما من و مادرت خیلی بیشتر از این حرفا همو دوست داشتیم. تو که به دنیا اومدی عزیزم، زندگیمون خیلی عاشقانه تر شد. من این خوشبختی رو همیشه مدیون دکتر کاظمی آشتیانی میدونم. من از گاهی بهشون سر میزدم، اگه کار کوچیکی از دستم برمی اومد براشون انجام میدادم. رویا، یه روز که رفتم اونجا دیدم یه زن و شوهر یه گوشه حیاط ایستادن. خانومه داشت آروم و بی صدا اشک میریخت، شوهرش هم کلافه و مستعصل سعی میکرد خانومش رو آروم کنه. رویا جانی، آقا همون آقای رحمانی بود با همسرش انسیه خانم که تو با دخترش بزرگ شدید. از یکی از بچهای اونجا پرسیدم اینا مشکلشون چیه؟ گفت یه مدت میان اینجا برای درمان ناباروری، از یه روستای خیلی دوری هم اومدن تهران، خونه یکی از بستگانشون موقت بمونن تا کارهای درمانشون انجام بشه. منتها همه جوره بدشانسی آوردن. از یه طرف فامیلشون جوابشون کرده، از طرف دیگه آقای رحمانی دستش معلول مادرزاد و کار پاره وقت و درآمد نصف و نیمه‌ش هم ظاهراً از دست داده. گذشته از اینا، این درمان طولانیه و زمانبر. خلاصه اینکه بنده های خدا بد جوری گرفتار شدن. از اونجایی که خدا بخواد کارا درست میشه، اون خونه سر کوچه تخلیه شده بود و داشتم دنبال مستأجر جدید میگشتم. اینا رو بردم اونجا و اسکان دادم و یه سری وسیله اولیه بهشون دادم. اول پیش خودم گفتم برای 2-3 ماه. بعد با مادرت فکر کردیم که با به دنیا اومدن تو نزد کردیم هر جا که میتونیم یه گرهی باز کنیم. رویا جان، الان این مرد با وضعیت معلولیتش توی روستاشون درآمدی که نداره، پول و اموالی هم که نداره، کس و کاری هم که نداره. از طرفی مثل ما برشون بچه میخواست. بذار اینا همینجا بمونن تا ببینیم خدا چی میخواد. آره، با مادرت یه همچین تصمیم میگرفتیم. خدا خواست و اینا صاحب فرزند شدن و مردم تونست یه جا به عنوان یه کارگر با دستمزد خیلی محدود کار پیدا کنه. توی همه این سالها خودت شاهد بودی که غیر از خوبی و معرفت از این زن و شوهر و دخترشون ندیدیم. رویا جان، چیزی که تا حالا نمیدونستی اینه که من و مادر تو این 30 سال یه دونه 1000 تومانی بابت پول پیش یا اجاره از آقای رحمانی نگرفتیم.
چرا بابا، اینو میدونستم، مامان گفته بود.
حالا حقیقت دلیلش درسی بود که خدا بیامرز دکتر کاظمی بهمون داد. دلیلش همین دانشمندای جوانن که خودت داری میبینی در گمنامی کامل چه خدمات بزرگی دارن به مردم میدن. رویا جان، اون چی که امروز از پیشرفت‌های عظیم دانش سلولی تو کشورمون میبینی محصول حداقل 30 سال تلاش دائم و متمرکز دانشمندای ایرانه. یادم دکتر کاظمی کمتر از 1 سال قبل از درگذشتش اینو صراحتن اعلام کرد. من اگه به عنوان پدرت بتونم همین یه درس رو بهت بدم، موفقیت بزرگیه. اینکه چه من پیرمرد ناتوان، چه تو به عنوان یه دانشمند خیلی جوان این مملکت، هر کدوم به اندازه بضاعتمون یه گره از کار این مردم نجیب باز کنیم.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم از پر پر.
شرکت سهامی فضل نیشابور با نام تجاری روغن نباتی سگل خراسان با بیش از نیم قرن تجربه در تولید انواع روغن‌های خوراکی مصرف خانوار، صنایع غذایی کشور، دارای گواهینامه استاندارد HACCP، ایزو 22000، ایزو 9001 و استاندارد محیط زیست ایزو 14001. روغن نباتی سگل خراسان.
صبحانه تک با پنیر هوتک، شروعی فوق‌العاده، یک روز شاد و پر انرژی با انواع پنیر هوتک، همیشه تک با محصولات هوتک. لبنیات هوتک.
لطفاً در را ببینید. www.payon.com پایون.
مبلمان ایپکیولی اشرفی، تولید کننده انواع مبل های راحتی و کلاسیک با کیفیت عالی و طرح‌های بروز، تولید انواع سرویس خواب، تشک در طرح و رنگ های متنوع. نشانی کارخانه خوی شهرک صنعتی. تلفن کارخانه 044-3652-3699. مبلمان ایپکیولی.
پاک سمن، مبتکر و تولید کننده محصولات ارتوپدی و کمک درمانی در ایران. زیبا و تندرست با محصولات پاک سمن.
وقتی لباسشوی قدیمی همسر تاسی کرد، همون لحظه از پسرها ایرانی به داده میرسه، همون جایی که سال رایگان اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی داره که میتونی همه لوازم خانگی رو یک جا آسون بخری. یک خرید مطمئن و ارزان از سرای لوازم خانگی در سرای ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
با بانک پلاس با دوستانتون سریع و مطمئن حرف بزنید و اطلاعات مبادله کنید، کارای بانکیتون رو انجام بدید و مهمتر از همه اینکه جایزه بگیرید. یک اپلیکیشن به جای صد تا. بانک پلاس، خدمتی نو از بانک ملت.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویت پول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول. ویت پول.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531. نشانی سایت www.samabam.com.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی های مناسب، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
به نظرت چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
شرکت سنوپاورس، تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران، 45 سال است با شمایی. سنوپاورس، یک گام جلوتر.
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95
کد خوشمزگی، زربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
ساعت 9:30 دقیقه.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.